بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 43، تاریخ 12/10/1305.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. مسئله 14 را بررسی می کردیم. در این مسئله 14 بنا شد ما متعرض فروعی بشویم. تا کنون 0 محضر مبارک دوستان از این مسئله 14 مطرح شد. به سایر فروع مسئله اشاره میکنیم. فرع 4 که در اینجا مرحوم سید مطرح میکنند این فرع است. میفرماید والاقوا عدم حرمتهما فی حال الاستبراء والاستنجاء و این کانت ترکو احوت. سوال این بود که ما همونطور که در حال تخلی و بحث بول و قاعد مطرح کردیم که استقبال نسبت به قبله و استدبار نسبت به قبله حرامه، آیا این شامل حالت استبرا هم می شود؟ یا بعد از این که بول و قاعد انجام گرفت و طرف میخواد الان استبراء کند شامل اون نمیشود؟ یا بعد از این که استبراء کرد میخواد استنجا کند، یعنی تطهیر کند خودشو، پاک کند، آیا شامل استنجا هم میشود یا نه؟ کلام مرحوم سید اونم به عنوان فتوا این است که عدم حرمتهما، استقبال و استدبار حرام نیست در حال استبرا و استنجا، گرچه احتیاط استحبابی بعد از فتوا دارند و می‌فرمایند و این کانت ترک و احوت. سوال این است که به چه دلیل ما در حال استبرا و استنجا نیاز به ملاحظه ترک استقبال و ترک استدبار نداریم؟ دلیلی که فقها در این زمینه متعرض شدن این است که ما اونچه از ادله برداشت میکنیم، چه ادله ما اگر در قالب روایات باشه چه سایر ادله، ترک استقبال و استدبار مربوط به بول و قاعد، اما نسبت به استبرا، نسبت به استنجا دلیلی بر این مسئله نداریم که نهی وارد شده باشد. در این میان عده‌ای گفتند چرا دلیل داریم که مثلا شامل استنجا هم می شود، یعنی همون حالتی که ما در رابطه با بول و قاعد داریم همون حالت در رابطه با استنجا هم نسبت به ترک استقبال و ترک استدبار لازم ملاحظه کنیم. میگیم چه دلیلی؟ میگن روایت عمار. خب متن روایت عمار که می خونیم با برداشتی که اونا دارن و برداشتی که ما داریم متفاوته. روایت این است که میگه عن ابی عبدالله علیه السلام، عمار میگه، عمار ساواتی است، قلت له خدمت آقا عرض کردم الرجل یرید ان یستنجی، شخصی میخواد استنجا کند، یعنی بلوغاتش تمام شده، فرزن استبراش هم تمام شده، حالا میخواد استنجا کنه. حالا چه استنجا با آب، چه استنجا با کلوخ و سنگ و امثال زاره. کیفه یقعدو، چطوری بشینه برای استنجا؟ حضرت فرمود قال کما یقعدو للغائط، همونطور که برای غائط می نشیند برای استنجا هم بنشیند. آدرس روایت رو عرض بکنم و بعد بگم اینا چطوری برداشت کردن. آدرس روایت وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 37 از ابواب احکام خلوت حدیث 2، این روایت. اینها عرض شود خدمت شما به این که ما میگیم این روایت یه چیز دیگه میخواد بگه، نه اون چه شما برداشت کردید. برداشت اینها میگن اینی که حضرت فرموده یقعدو کما یقعدو للغائط، معناش این است که همونطور که برای غائط یقعدو با ترک استقبال و یقعدو با ترک استدبار، پس برای استنجا هم یقعدو با ترک استقبال و یقعدو با ترک استدبار. اما اونچه بزرگان ما در ذیل این روایت مطرح کردند، گفتن روایت مربوط به بحث استقبال و استدبار و ترک استقبال و ترک استدبار نیست، بلکه کیفیت نشستنه. حالا چه نشستن؟ یعنی حتی کسی ممکنه مستقبلاً للقبله نباشد، مستدبر نسبت به قبله نباشد، ولی نحوه نشستن برای استنجا میگیم، مگه نحوه نشستن تفاوت میکنه که حضرت فرموده کیف یقعد قال کما یقعد للقائد؟ در بین اهل سنت حتی بعضیشون واجب میدانن، میگن موقعی که طرف میخواد عرض شود استنجا کند برای قضاء حاجت، مستحب رانها را باز نگه بدارد. حالا اونا ظاهرن برداشتشون اینه که به گونه‌ای بنشیند که دیگه یقین پیدا کند، مثلا فرضاً نجاستی اونجا باقی نمیماند که تخلیه کامل، آفرین، تخلیه کامل انجام میشود، لذا رانها را به گونه‌ای باز میذارن که یقین پیدا کنند تخلیه کامل. حتی در بعضی از تعبیرات داره که مثلا با سر انگشت، مثلا اگر چیزی هم در باطن، و حال این که ما مأمور به غسل ظاهریم نه باطن، حتی اگر چیزی در باطن هم هست در بیارن که دیگه یقین پیدا کنن. این یقعدو کما یقعدو للغائط مقصود این نوع نشستنه. اصلا بحثی راجع به بحث استقبال و یعنی این در مقابل نظر عامه است که عامه حتی نحوه نشستن را، اون شکل نشستن خودشو شل کند که دیگه سفت نگیره، که مثلا چیزی بماند اونجا و رانها را باز کند تا تخلیه کامل انجام بشود. این فرمایش حضرت مربوط به اونه. بنابراین این روایت عرض شود امام ممکنه فرموده باشد، ما بحثی در اون نداریم، ولی استفاده از این روایت برای مطلوبتون استفاده درستی نیست. روایت که ما یقعد نحوه نشستن ها میدونم آقایون، عرض کنم احتمال این که، یعنی ازا جال احتمال هم که شما از بزرگان اصحابید، شما میدونی استدلال کنید بهش؟ تمام شد. خب شد. ما در مقام بیان اون نیستیم، ولی شما هم به درد مدعاتو نمیدونید استدلال کنید. فرع پنجمی که در اینجا وجود دارد عبارت از این است که ولوستر الى احد الامرین تخیر و این کان الاحوت الاستدبار. گاهی از اوقات فرد مختار شرایط استقرار نداره، ما هم بهش میگه ما استقبال حرامه، استدبار حرامه، اونم رعایت میکنه، روشو نه به سمت قبله میکنه و نه پشت به قبله میکنه. این تو شرایطیست که طرف حالت استقراری ندارد. اما مرحوم سید میگه گاهی از اوقات فرد حالت استقرار پیدا میکند الی عهد الامرین، یعنی یا مستقبلن الی القبله باید بنشیند یا مستدبرن باید بنشیند. بالاخره یه حالت استقراریست، شرایط خاصیست، دشمنی ممکنه متوجهش باشد که اگر احیانا مثلا به شکل دیگه بنشیند متوجه نمی شود. بر تقدیر حالا استقرار مصادیق متعدد دارد. سوال این است که اینجا وظیفه‌اش است استقرار پیدا کرد الی عهد الامرین، یعنی یا به استقبال استقرار پیدا کرد یا به استدبار استقرار پیدا کرد. سید می فرماید تخیر و این کان الاحوت الاستدبار، اگرچه احتیاط استدبار است. خب معنای فرمایش سید روشنه، یعنی ما یه استقبال الی القبله داریم یه استدبار داریم. این آقا مستر است یا مستقبلن یا مستدبرن، حالا که استقرار دارد ما که گفتیم مخیر است، این فتوای اول سید بود. و این کان الاحوت و الاستدبار، یعنی حالا هم که مخیره بیاد لنگه ای را انتخاب کند که پشت به قبله باشد نه رو به قبله. یعنی حالا که بنا شد یکی از این دوتا مخیره، بین یکی از این دوتا باشد، احتیاط با استدبار است. حالا توضیح میدیم چرا. دلیلی که مطرح کردن برای تأخیر روشنه، چون فرض استراره، عقلم حکم میکنه که در حال استرار شما مخیرید بین این دوتا، چون راه گریزی نیست. اما وجهی که برای احتیاط جناب سید رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن چاست؟ چون میگن عرض شود خدمتتون این که استدبار اقرب هست به اجلال و تعظیم نسبت به قبله تا اینکه طرف مستقبلن الی القبله بخواهد به اصطلاح بول و قاعد انجام بدهد. یعنی کسی همچی با تمام وجود رو به قبله نماز میخونن، رو به قبله عبادت انجام میدن، رو به قبله دعا میخونن، این آقا بخواد مستقبلن الی القبله این تخلی را انجام بدهد. اذا دار الامر بین این و بین این که مستدبرن الی القبله باشه، میگن مستدبرن الی القبله به اجلال و تعظیم نسبت به قبله نزدیکتره تا این که عرشبت خدمتون بخواهد روبروی قبله. این یه نکته در اینجا مطرح شده. نکته دیگری که مطرح شده در اینجا گفتن اگر مدرک ما در رابطه با مسئله استقبال و استدبار و ترک اینها مدرکمون اخبار باشه، یعنی از اخبار استفاده کرده باشیم که مستقبلن الی القبله جایز نیست، مستدبرن جایز نیست، مقتضای اطلاق گفتن فرق بین صورت استقرار و عدم استقرار نیست. منتهای مراتب اینجا سر از تزاحم در می آورد، از باب تزاحم، چون نمی تواند هر دو تکلیف را عمل کند، هم به تکلیف ترک استقبال و هم به تکلیف بفرمایید ترک استدبار، دو تا تکلیف متوجه این فرد هست، هم تکلیف ترک استقبال متوجه اوست هم تکلیف ترک استدبار متوجه اوست، چون نمیتواند به این دو تکلیف به خاطر اینکه استقرار پیدا کرده، عرض شود خدمتتون اینکه به یکی از این دو تا استقرار پیدا کرده، قصه برمیگردد به مرجحات متزاحمین. باید ببینیم کدام از نظر حرمت ذو اهمیت تر از دیگری است. موقعی که نگاه میکنیم از نظر حرمت بفرمیدا استقبال اهمیتش از استدبار بیشتره، بنابراین ما میگیم در فرض این که استقرار به یکی از دو طرف پیدا کرد احتیاط با استدباره، چون در مقام تزاحم اهمیت استقبال از نظر حرمت بیش از بفرمایید اهمیت حرمت، اونم همراه با استدباره. اینم یا لااقل محتمل اهمیت است جریان استقبال نسبت به استدبار. عرض شود خدمتتون این که این هم راجع به این مسئله فرع چندم آقا، فرع پنجم خدمت علمای اعلام دامت شوکتهم مطرح کرد. فرع ششمی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر فرد امرش دائر شد بین عدم استقبال و استدبار و ترک ستر با وجود ناظر محترم، تصویر مسئله اینه که این فرد اگر بخواهد ترک استقبال کند، اگر بخواهد ترک استدبار کند، امر او دائر است بین این که ترک استقبال کند یا ترک استدبار کند یا مسئله کشف عورت مطرح شود برای او. یعنی ملازم گویا وجود دارد بین ترک استقبال و ترک استدبار با بگید کشف عورت. سوال این است که آیا این کشف عورت کند و ترک الاستقبال و الاستدبار نماید یا نه ستر عورت کند ولو ینجر رو الى استقبال یا استدبار. تازه بیدار شدید ها؟ میگن گاهی از اوقات هست که بعضی ها در بعضی از منبرها استراحت میفرمایند، یه مرتبه که از خواب بیدار میشه یه مرتبه صلوات میفرستند. اما سید بزرگوار ما مراعات کردن برای اینکه ذهن آیون مشغول نشه صلوات نفرستادن ولی ستر عورت فرمودن. ببینید آقا، نه مطلب این بود سید بزرگوار ما آقای ما، امر دائر است بین ترک استقبال و ترک استدبار و کشف عورت. یعنی آیا این فرد کشف عورت کند اولاست یا ترک الاستقبال و الاستدبار کند؟ دوران امر بین ایناست. ما میگیم در اینجایی که دوران امر بین ایناست چی واجبه برش؟ ستر عورت. این ستر عورت جاش اینجا بود، ستر عورت واجب است. یعنی ولو این ستر عورت منجر بشود به استقبال، نه ترک، منجر بشود به استقبال یا استدبار. این کل ماجراست. عذرخواهی میکنیم، ما رو حساب ارادت به شما شوخی میکنیم، با همه کس شوخی نمیکنیم. معلوم باشه که این از باب ارادت. اون قصه لیلی و مجنون شنیدید دیگه؟ بله، کاسه لیلی را نمیشه کسی اگر نبود. مثل این که اگر امرش دائر بشود بین ترک استقبال و ترک استدبار و عرض شود کشف عورت، عدم تستر، یعنی خلاصه اینه که بول را مستقبلن یا مستدبرن انجام بدهد اما ستر عورت داشته باشد. حالا چه کار کنه؟ این ستر عورت رو ملاحظه کند یا ترک استقبال رو ملاحظه کند یا ترک استدبار؟ شما چی میفرمایید؟ در اینجا دلیلی که مطرح کردن گفتن که اسباب ارتکاز متشرعه چی چیز را مهمتر میداند در اینجا؟ بفرمایید ستر عورت را هرچقدر مهمتر تلقی میکند. حالا چه مدرک ما در باب استقبال و استدبار اخبار باشد، چه مدرک ما هرچقدر خدمتتون میگم که اجماع باشد، یعنی تزاحم که انما وجود دارد بین حرمت استقبال و حرمت استدبار و حرمت کشف عورت. حالا که امر متزاحمین شد، از یک طرف کشف عورت حرام است، از یک طرف استقبال حرام است، از یک طرف استدبار حرام است، کدام از نظر حرمت اهمیتش بیشتر است؟ بفرمایید حرمت کشف عورت، نه حرمت صدر. حرمت کشف عورت. حرمت کشف عورت اهمیتش از حرمت استقبال و استدبار بیشتره، لذا وجب علیه ستر. بنابراین حرمت ستر و حرمت کشف عورت و وجوب ستر مقدمه بر حرمت استقبال و استدبار. بنابراین این آقا عرض شود خدمتون این که مستقبلا الی القبله ممکنه بول قائد انجام بدهد، اما موجب می شود که عورتش از ناظر محترم بفرمایید پوشیده بمانه. عرض شود خدمت شما به این که نکته ای که در اینجا مطرح کردن محضر علمای اعلام دامت شوکت ها مطرح کنیم، گفتن اگر اما مدرک ما اجماع باشد نه اخبار، مدرک ما در ترک استقبال و حرمت استقبال، در ترک استدبار یا به تعبیری دیگر عرض شود خدمت شما به این که حرمت استقبال، گفتیم مدرک ما اجماع و تسالم اصحاب هست. روایات مثلا خیلی نتونستیم جدی بگیریم، شهرت هم جابر ضعف سند نبود طبق فتوای بعضی از بزرگان، ما هستیم و همین اجماع و تسالم. هر شبت خدمتون میگن دلیلی بر حرمت استقبال و استدبار دیگه باقی نمیماند. در اینجا که امر دائره بین حرمت کشف عورت و حرمت استقبال و استدبار، یا امر دائره است بین ترک استقبال و ترک استدبار و وجوب ستر، میگن حرمتی برای استقبال و استدبار باقی نمیماند در فرض تساهم بین اینها، چون تسالم فقها اقتضای حرمت این دو را داند، حرمت استقبال حرمت استدبار، منتها فی الجمله، نه بالجمله، نه هر جا، فی الجمله استقبال و استدبار حرام است، اونم در غیر مورد تزاهم. اما اگر تزاهمی پیش آمد دیگه میگن نوبت به حرمت استقبال و حرمت استدبار بفرمایید نمیرسد و نوبت میرسد به اون فردی که اهمیتش بیشتر هست. یعنی چه اجماع نیست؟ نه، اجماع و تسالم هر دوشو مطرح کردم، اجماع و توافق علما همون اجماع محسوب میشه، نه تسالم یعنی مسامحه. نه، فرع هفتم را هم بگیم یه فرع دیگه باقی میمونه، امروز دوشنبه است دیگه، برای فردا، اونم فردا انشاءالله محضر شریف علمای اعلام متعرض خواهیم شد. فرع هفتم، لوشته وحد القبله. آقا تو بیابونه و میخواد تخلی انجام بده، قبله برش مشتبه شد، مسئله را میدونه، یعنی به تعبیر روشنتر آقا شبهه حکمیه یعنی کاملا تو گوشش هست که مستقبلا و مستدبرا حرام است، اما شبهه‌ای که در اینجا دارد شبهه موضوعی است، قبله را نمیداند کجاست. اگر بداند قبله کجاست مراعات میکند، مستقبلا و مستدبرا انجام نمیدهد، اما اگر احیانا مشتبه شد قبله برش، سید میفرماید لا یبعد العمل بالظن، بعید نیست که اینجا عمل بالظن انجام بدهد. عمل بالظن یعنی چی؟ یعنی هر کدام در نظرش راجح تر هست همون را به عنوان قبله حساب کند. سوال این شد که آیا لا یبعد فتواست؟ پاسخ فرمودن بعید نیست که فتوا باشد، خود لا یبعد بعید نیست. حالا اینجا لا یبعده، حالا سوال این است که اینجا چرا میریم سراغ زن؟ ما که روزه مفصلی قبلا راجع به زن خونده بودیم که این نزنه لا یغنی من الحق شیئا، اصلا موارد قبل ما پنبه زن رو زدیم و گفتیم زن خیلی خاصیتی نداره. در اینجا حقیقتا قبل از این که ما بریم سراغ زن و توضیح بدیم چرا زن در اینجا استثناست، اگر این آقا امکان تأخیر براش وجود داشته باشه، یعنی بگه الان ما دستشویی نمیریم، با آبادی که رسیدیم قبله کاملا مشخص بود، یا آقایی را دیدیم از اون آقا سوال کردیم، میریم و فعلا به تأخیر میاندازیم. اگه امکان تأخیر وجود داشته باشد دیگه نوبت به عمل بزن بفرمیدا نمیرسد، میره 5 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه تأخیر و سوال میکنه، قبله را پیدا میکنه، بر اساس اون عمل میکنه. عرض شود خدمتون، اما اگر امکان تأخیر براش وجود نداشته باشد، روایتی ما داریم، این صحیحه زراره است، حالا موردش هم شاید در باب صلات است، که میگوید یجزئ التحری ابدا اذا لم يعلم عین وجه القبله. تحری در اینجا یعنی اون چه که بررسی کند و اون چه که احرا و ارجح در نزد اوست همون را بگیرد. یعنی عمل به چی آقا؟ بفرمایید عمل بزن. وسائل جلد 3 کتاب صلات باب 6 از ابواب قبله حدیث 1 یجزئ التحری ابدا اذا لم يعلم عین وجه القبله، یعنی اون چه در نظر مکلف احراست، ارجح و مناسب تر است، مجزیست. و در اینجا چون مصداق احرا و ارجح زنه، به همین زنش عمل بکنه. نه نه، این 4 طرف نیست. این روایت اطلاق داره و دلالت بر کفایت عقص میکنه در باب قبله به اون چه احرا و ارجح است، اون مصداقش چیز دیگه است. عرض شود خدمت شما بگیم که اختصاصی هم به باب صلات ندارد، بلکه مقتضای اطلاقش حجت ظن در باب قبله، یعنی قبله ویژگی خاصی دارد. این ظن لا یغنی من الحق شیئا، ولی در باب قبله یه خصوصیتی دارد، مثل نماز حکم وجوبی است، دفن حکم وجوبی است، یا حکم تحریمی است مثل تخلی، یعنی گاهی حکم وجوبی است که باید به سمت قبله کار را انجام داد، و گاهی حکم تحریمی است یعنی نباید به سمت قبله کاری انجام بگیرد مثل تخلی، یا گاهی از اوقات قبله به عنوان شرط هست مثل در بحث زب، موقعی که سر حیوانی را میخوان ببرند به سمت قبله باشد. مانع نفی هم از همین موارد هست که تخلی از باب حرمت توجه به قبله است. عرض شود خدمتون اگر زن پیدا کرد بر اساس زن عمل میکند، اما اگر نه به هیچ کدام یک از اطراف زنی پیدا نکرد، خب طبیعتاً فرمایش شما اون موقع معنا پیدا میکند. تا انشاءالله فردا فرع 8 را هم بخونیم این مسئله تمام.